أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير الناصرين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب، بحث این بود که عرض سواد در روایات به عنوان فیء مسلمین تلقی شده. نشونگر این هست که مفتوح انبتن بوده و شرایط فیء مسلمین بودن رو دارا بوده. میگن مثلا در حین الفتح باید آمر باشه، مثلا فتح به ابن امام باشه، حالا یا این شرایط در اون شرطهایی که مورد اختلاف هست، مثلا ابن امام شرطیت نداشته، یا اگر شرطیت داشته شرط در مورد عرض ثواب موجود بوده. خب، بعضی ها از علما با استناد به روایت ابوالربیع شامی میخوام بگم که بعدی همه عرض عراق عرض مفتوح انبتن نبوده، یک سری اراضی صلحیه هم در عراق بوده که در قرارداد صلح مالکیتشون برای مالکین اصلی به رسمیت شناخته شده. در روایت ابوالربیع شامی این هست، میگه لا تشتره من عرض المسلمین شیئا الا من کانت له ذمه فانما هی شیء للمسلمین. این آقایون اینجوری معنا کردن، میگن که از عرض ثواب هیچ عرضی رو نخر مگر از کسی که تعهدی به نفعش در قرارداد صلح وجود داشته باشد که این عرض برای او باشد. بعد فن نمایه فیول مسلمین هم مربوط به مستثنا منه، نه مربوط به مستثنا. فن نمایه فیول مسلمین کنه این مواردی که من کانت لهو ذمتون، این فی مسلمین نیست، بقیهش فی مسلمین هست و چون فی مسلمین هست ملک شخصی متصرفین نیست که شما بتوانید از متصرفین اون رو بخرید. خب، این استدلالی هست که شده. این استدلال در دو مرحله باید در موردش بحث کرد. یکی در مرحله که افرادی رو باید سندش درسته درست نیست، یکی در مرحله دلالتش. در مرحله سند دو نفر تو سندی روایت واقع هستن که بحث دارن. سند روایت به حسن ابن محبوب ان خالد ابن جریر ان ابوالربیع شامی میرسه. در مورد خالد ابن جریر در رجال نجاشی میگه عیاشی از علی ابن حسن، علی ابن حسن ابن فضال هست. در مورد خالد ابن جریری که حسن ابن محبوب ازش روایت میگه سوال کرده، او گفته کان صالحا، به عنوان صالح او رو معرفی کرده. البته اینکه ممکنه شخصی این رو تام بدونه برای اثبات وثاقت خالد ابن جریر به دو بیان. یه بیان این که مراد از صالح اینه که گرنه به تناسب که موضوع، یعنی واجد شرایط لازم برای اعتبار هست. صالحه یعنی یفلح للروایه، یعنی سقه هست همه شرایط اعتبار درش موجوده. یه تعبیر، یه تعبیر دیگه بگیم صالح ناظر به اینکه آدم خوبیه. صالح ناظر به خوبیه شخص هست، کردش عدالت استفاده میشه و راستگو بودن. راستگو بودن کافی نیست برای اینکه شخص خبرش قبول بشه، چون ممکنه این شخص راستگو ضابط نباشه، ولی ضابط بودن مطابق اصل اوغلاییه. یه اصل اوغلایی داریم که شخص خلاف متعارف نیست. اون چیزی که اوغلا هم شرط هست این که شخص زیاد اشتباه نداشته باشه. به این اصل اوغلایی در مورد انسان هایی که انسان ها متعارف هستند و غیر متعارف نیستند. این ممکنه با این بیان، یعنی انضمام عدالتی که از کان صالحاً استفاده میشه به اصل اوغلایی اصالت و ضابطیه، وثاقت خالد بن جریر رو باش اثبات کنیم. ولی مشکل رضیه اون علی بن حسن بن فضال هست. علی بن حسن بن فضال فتحیف، ممکنه شخصی این ایراد رو بکنه که این فتحی هست و بنابرای قولش فرید برفته نمیشه. ولی از اون طرف ممکنه شخصی جواب بده که ولو فتحیه، ولی در موردش کتب رجال دارن، المسموع العارف الرجال و المسموع قوله فیهم، که علما اتفاق دارن که قول علی بن حسن بن فضال رو در مورد شخص میپذیرند و امثال اینها. از اینجا مثلا اعتبار شخص رو ما استفاده کنیم. از پرانتز یه نکته عرض بکنم در مورد خلاصه علامه هلی، اینکه آیا علامه هلی در اعتبار روایت صحت مذهب رو شرط میدونه یا شرط نمیدونه. کسی خلاصه رو ببینه ممکنه در موارد مختلف تفکر کنه که مرحوم علامه رفتارهای متضادی داره، بعد جایی نفر رو پذیرفته با وجودی که صحت مذهب نداره، بعد جهانه نپذیرفته و اینها رو ملاحظه بفرمایید. ببینید متفاوت بعدی از فاسد المذهب ها رو قبول کرده، بعدی فاسد المذهب ها رو به خاطر همین فاسد المذهب رد کرده و امثال اینها. مرحوم ساقام و سرجان نکته و درست هم هست، کسی تو خلاصه علامه نگاه کنه همین نتیجه رو میگیره. علامه هلی عقیدش اینه که فساد مذهب خودش مانعه، ولی احیانا بعد فاسد مذهب ها اجماع بر قبول قولشون هست. اونه که اجماع بر قبول قولشون هست، اونا با وجودی که فاسد مذهب هستن کنه، این اجماع خودش اعتبار این اشخاص رو ثابت میکنه. مثلا در عبان ابن عثمان که جز اصحاب اجماع هست، ایشون با وجودی که معتقد هست که کنه ناوسیه، ولی اون اعتبار بشه. همین علی ابن حسن ابن علی ابن فضال رو اینا رو معتبر میدونن به اینها، چون المسموع قوله فیه ما همثال اینها. مواردی رو که ایشون پذیرفته رو اگر کسی دنبال کنه میبینه همه این سنخه که با وجود فساد مذهب اجماع خاص بر قبول اجماع بر قبول قولش هست، حالا یه عنوان عام مثلا اصحاب اجماع و امثال اینا، یا به عنوان خاص خاص خودش اجماع هست. حالا ممکنه شخصی همین مقدار رو کافی بدونه در پذیرش قول، یعنی در اعتبار علی ابن حسن بن فضال و اعتبار شهادتهاش، اون کسی رو هم که ایشون شهادت میده به صلاحیتش، حالا به هر معنای دو معنای که عرض کردم بگیم معتبر هست. این بحثش اینه دیگه. البته ممکنه شخصی بگه مثلا ما از قول علی ابن حسن بن فضال با توجه به اون مطالبی که در موردش گفتن اطمینان به وثاقت این خالد بن جریر یا لااقل اطمینان به عدالتش پیدا میکنیم و باز با ضمیمه اصالت ضابطیه ما وفاقت او رو اثبات میکنیم. خب انصافش اینه که با توجه به کثرت روایت حسن ابن محبوب از خالد ابن جریر و اینها که حسن ابن محبوب هم از اصحابه ایشان هست و اینم زمینه بکنیم، مدعی اطمینان به وثاقت و اعتبار خالد ابن جریر غیر مجاز فهم. این رو میشه ما خالد ابن جریر رو مجموعاً با این مجموع قرائن اعتبارش رو ثابت بگیم.
با توجه به اینکه حسن ابن بزار گفته صالحا و صالح تو فضای فتحی ممکن فتحی باشه.
نه مراد این نیست، نه مراد این نیست که مراد از صالح، چون علی ابن حسن ابن فضال با وجودی که فتحی هست با امامی ها و اینها مرتبط بوده و المصفو قول و گفیه خود عیاشی فتحی نیست، چون اگر دیگه سوال کرده خود اون فتحی نیست، سوال اون قدرش مشترک شرب در سوال صحت مذهب استفاده نمیشه، این مطلب هست، ولی اون صحت مذهبش رو از این که اگر فتحی بود بالاخره تو کتاب های چیز به اصطلاح کتاب های حدیثی به فتحی بودنش اشاره می شود، چون راوی معروف شناخته شده یه در اونجا می شه صحت مذهبش رو نتیجه گرفت. خب این یه بیان، حالا یه بیان مشترک دیگه اینجا هست بدن عرض می کنم در بردش. اما ابوالربیع شامی، ابوالربیع شامی رو خب در بارش چیز قابل توجهی در احادیث نیست، فقط یه عبارتی در بعضی روایات هست که امام علیه السلام ازش نهی کردن از اینکه ریاست طلب باشه و امثال لا تکن رأسن، لا تکن چیه روایتی تو رجال کشی در خطاب امام علیه السلام به ابوالربیع شامی هستی، خب داله بر چیز خاصی نیست. حالا آیا ابوالربیع شامی رو میشه توصیف کرد یا نمیشه توصیف کرد؟ عمده نکته‌ای که در وثاقت آیخویی او تفسیر قمی ابوالربیع شامی رو توصیف کردند و خب ما اون مبنا رو قبول نداریم هیچ، اما از مبنای تفسیر قمی که بگذاریم، ابوالربیع شامی عمدش همین روایت اکثار خالد ابن جریر از روایت از ابوالربیع شامی هست و اونی که خارجن روایت های از ابوالربیع شامی واقع شده اکثار روایت خالد ابن جریر. ممکنه شخصی بگه که خود خالد ابن جریر رو ما با نمیدونم اکثار رو با اینجور قرائن اثبات وثاقت کردیم، عبارت علی ابن حسن ابن فضال هم که سالمون هست ممکنه ناظر به شخصیتش باشه، یعنی آدم خوبیه، اگر ناظر به عرض کنم جنبه حدیثیش باشه بگیم اگر مثلا گرویت از ضعفا بود ذکر می شد و امثال اینها، چون ذکر نکرده که گرویت از ضعفا، نشانگر اینه که خالد ابن جریر از کسانی نیست که از ضعفا روایت می کنن. بنابراین از اکثار روایت خالد ابن جریر وثاقت ابوالربیع شامی رو ما نتیجه بگیریم، ولی ممکن شخصی این اشکال رو مطرح کنه که معلوم نیست این در مقام به اصطلاح صالحون، یعنی صالحون سر روایه باشه، صالحون این آدم خوبیه، آدم خوبه، یه رو در مقام اینه که آیا عادل عادل نیست، که حالا روایت هاش پذیرفته میشه نمیشه امثال اینا، اون مرحله بعدیه. اون چیزی که مدلول مستقیم این روایت هست اینه که فرض کنید اگر در مورد یک شخصی گفتن عادلان، خب این نمیشه استفاده کرد که حالی را یرویان ضعفا، حالا یرویان ضعفا، چون مقام بیان اون جهات نیست. اونی که هست میگه آدم خوبیه، آدم عادلی، امثال اینها. بله این عادل بودن و خوب بودن رو مقدمه میخواد قرار بده برای اینکه پس به روایتاش میشه عمل کرد. این مقدمه است برای عمل کردن به روایتاش. ولی فرق است بین این که در مقام بیان وضعیت حدیثیش باشه، ما میگیم اگر در مقام بیان وضعیت حدیثیش باشه، ویژگی هایی که در قبول خبر و عدم قبول خبر و چیزایی که مربوط به اونها هست به طور متعارف ذکر کردن، پس عدم ذکر یرویان ضعف و در حقش کاشف از این که کند خالد بن جریر روایت ضعفا نمی کند، بنابراین یا اکثار روایت ضعفا نمی کند. همین باعث میشه که ابوالربیع شامی رو که راوی کتابش همین خالد بن جریر است و خیلی روایت زیادی خالد بن جریر از ابوالربیع شامی کرده، به وسیله روایت خالد بن جریر ما بتوانیم توصیف کنیم. ولی چون اون چیزی که محط اصلی شهادت هست بحث عدالتشه، اگر محط اصلی عدالت باشه ولو به مقدمه باشه برای قبول روایت، دیگه نمیتونیم بگیم در مقام بیان همه اون چیزهایی که در از جهت حدیثی این شخص باشه تو اینهام وجود داشته باشه. حالا اینجا البته یه نکته دیگه ای هست، من فرصت نکردم تتبع کنم که اصلا از علی ابن حسن ابن فضال هیچ جایی این تعبیر در مورد روات یرویان ضعفا و اینا آمده یا نه. در رجال کشفی موارد زیادی سوالات عیاشی از علی ابن حسن ابن فضال در مورد راویان ذکر شده. خواستم مراجعه کنم این سوالات ببینم اصلا هیچ ایشون در صدد بیان این جهت هست که یرویان ضعفا یا نیست. اگر دیدیم که در هیچ جایی مثلا این تعبیر یرویان ضعفا رو در مورد راویان نگفته، حالا من میگم مراجعه نکردم و این دلم خواست مراجعه کنم به مواردی که علی ابن حسن ابن فضال در مورد راویان اظهار نظر میکنه که آیا نحوه اظهار نظرش چیه، به این جهت یرویان ضعفا نظارت داره یا نظارت نداره، امثال اینها. اون حالا رو باید نگاه کرده رو ببینید دوستان به مواردی که علی ابن حسن ابن فضال در مورد روات اظهار نظر کرده. چون یرویان ضعفا و اینها بیشتر در کتابای خود مثلا جای نجاشی و فهرست شیخ و اینها وارد شده و حالا اصل این تعبیر رو کی تعبیر میکنه، مثلا از کدوم منابع های رجالی هست، این خیلی قابل توجه. حالا یه نکته که پرانتز بگم، شیوه اطلاعاتی که منابع رجالی مختلف دارن فرق داره. ببینید ما فهرست شیخ، رجال شیخ و رجال نجاشی، اینها اطلاعات یک سری منابع رو حالا یا به صورت دست نخورده که معمولا در نحوه نقل شیخ طوسی به اون شکل هست یا با عنایت رو با توجه منتقل کردن. این که منابع در نحوه اطلاعات ما هم فرق داشتن، مثلا من این رو دنبال کردم که در رجال شیخ طوسی کجاها مثلا از کتاب امید ابن زیاد مطلب نقل شده، کجاها در مثلا من تو باب من لمگر و انواهد ملعین ملعی و سلام تقریبا از پنشیشتا منبع مطالب میاره، یکی از کتاب مشرقه هارون ابن موسی تلوکبریه، یک کتابی هست که مربوط به شاگردان عیاشی و علمای بلخ و سمرقند و کشک و اون منطقه خراسان بزرگ اون زمان مثل سرخس و مرو و اونجا هست که عمدتا مدرسه عیاشی چیز اصلیشون شاگردان عیاشی و مرتبطین با عیاشی هست. یکی کتاب این کتاب هست مال امید ابن زیاد و اون هست دیگه، از منابع یکی مثلا خود فهرست شیخ طوسی هست که از منابع رجال هم هست و اینها، من این رو تمامو در آوردم. اطلاعاتی که این منابع مختلف دارن در نحوه اطلاعات با هم فرق دارن. مثلا حمید بن زیاد خیلی نسبت به این که شخص کی وفات کرده، کجا دفن شده، کی بهش نماز خونده، امثال اینها اطلاعاتش دقیقه. خیلی از اطلاعاتی که به حمید برمیگرد، حالا چه رجال نجاشی چه رجال شیخ طوسی، که اطلاعات حمید بن زیاد مطالبی داره، ببینید میگه فلان تاریخ فوت کرد، صلا علیه فلان کرد، کجا دفن شد. اطلاعات مربوط به این خیلی اطلاعات چیز داره. مثلا فهرست شیخ صدوق که بعضی از منطقه ها مربوط به فهرست شیخ صدوقه، اطلاعات مربوط به توثیق و تضعیفش خیلیه. یعنی جاهایی که در رجال نجاشی و فهرست شیخ اطلاعات در مورد وثاقت و ضعف راویان داریم، خیلی هاش مربوط به فهرست شیخ طوسیه. تضعیفات باب من لم یروه عن واحد عین علیه السلام که در رجال شیخ اون باب، همش از فهرست شیخ صدوق هست، مربوط به مستثنیات ابن ولید جز یک مورد، بقیه موارد همه از اون کتابه. اینجوریه، یعنی اطلاعاتی که ما به وسیله جستجوی منبع شناختی از فهرست شیخ و رجال نجاشی و رجال شیخ میتونیم نحوه اطلاعاتی که در اون منابع هست رو هم نشون بدیم که نحوش چجوریه. اینی که من دلم میخواد مواردی که از علی بن حسن بن فضال در رجال کشی وارد شده، حالا رجال کشی اینا اطلاعاتش شفاهیه، یعنی عیاشی سوال کرده از استادش و اون مطالبش رو ذکر کرده، کتاب علی بن حسن بن فضال نیست، سماعیه، ولی بالاخره تیپ شخصیتیش رو روشن میشه که این سوالات عیاشی، به خصوص سوالاتی که عیاشی ازش کرده که مانندوسی هم سوال عیاشیه، یه مقداری در فهم بعضی نکات اثرگذار هست. ما درست بفهمیم که از این چی از توش در میاد. برای اینو مجموعه مواردی که من دلم بخواست یه موقعی فل جمله روش کار کردم و یه موقعی منابع کل رجال کشفی رو در میارم و یک ارزیابی دقیق‌تری در مورد رجال کشفی بر اساس منابعش داشته باشم و نیمه فرصت کنم این کار رو انشاءالله انجام بدم و یه چیز شاید شسترفتهی به دستم بیاد. حالا یه تقدیر میگم این که علی بن حسن بن فضال به این که راوی مورد نظر ما یرویان از ضعف هست یا نیست ناظر باشه، اون یه مقدار متوقف بر این هست که اصلا به این جنبه توی اظهار نظراش پرداخته یا نپرداخته. بنابراین
قبیه شامی از امام واقع نقل میکنه که مندا تطروبا نمید آسطا و اینها، این خودش علائم صدق نیست برای اینکه اینو نقل کرد.
حالا اون یه مقدمه عرض کنم خدمت شما، این بگیم که از اکثار روایت خالد بن جریر مشکل هست که با این تقریب بگیم معلوم نیست، شاید خالد بن جریر از کسایی باشه که یرویان ضعفا باشه، ولی چون کتب رجالی در مقام بیان این جهت نبودن که آیا این آقا یرویان ضعفا هست، یعنی چون خودمون توثیق صریح نداره، یه جایی که در مقام توثیق پوسکنده تو رجال نجاشی و فهرست شیخ نیومده که ما بگیم اگر یرویان ضعفا بود ذکر میشد، از او بخواییم وثاقت ابوالربیع شامی رو استفاده کنیم. مرحوم و به طور کلی حالا این بحث رو اینجوری عنوان میکنم، اگه کسی خودش وساقتش با ایثار روایت اجلا اثبات بشه. آیا ایثار روایت این شخص از دیگری خودش دلیل بر وساقت هست؟ یعنی خود این اشکال عام در این موارده که اگر شخصی خودش با ایثار روایت وساقتش اثبات شده باشه، که مثلا فرض کنید ما در مورد خالد بن جریر، حالا غیر از اون سالمون که گفتم، یکی از نکات دیگه منهای سالمون همین بحث ایثار روایت حسن بن محبوب هست. حالا سالمون رو گفتیم که اندن از توش چیزی در نمیاد که مشایخش هم بخواییم وثاقت اونها رو اثبات کنیم. به هر حال این نکته هست که آیا کسی که خودش با ایثار روایت وثاقتش اثبات شده، آیا وثاقت مرمیوننش هم درست هست؟ درسته. صاحب مستدرک ایشون جز میگه که حسن بن محبوب از ابوالربیع شامی روایت میکنه، بنابراین از این باب میخواد وثاقتش رو اثبات کنه. آقای خویی اینها اشکال کردن که حسن بن محبوب مستقیم از ابوالربیع شامی رو، اولا اصحاب اجماع رو ما قبول نداریم اون مبنا رو، ثانیا حسن بن محبوب مستقیم از ابوالربیع شامی روایت نمیکنه، به توسط خالد بن جریر روایت میکنه، بنابراین روایت حسن بن محبوب به درد نمیخوره. این اشکال آقای خویی وارد نیست. مرحوم محدث نوری توجه داره به این نکات، رو مبناهای خودش مشق کرده. در مورد اصحاب اجماع سه تا مبنا وجود داره. یه مبنا این هست که اون اصحاب اجماع فقط ما وثاقت خودشون رو از اصحاب اجماع بودن استفاده میکنیم، هیچ نکته حدیثی یا رجالی بیشتری استفاده نمیشه، که قول سیم همینه، حالا معتوضیهن مذکورن فی محله. یک مطلب دیگه این هست که نه، اگر سند تا اصحاب اجماع صحیح بود، ما بقیش رو دیگه بررسی سندی لازم نیست، اجماع هست که این روایت معتبر است و مورد پذیرش، که یک فایده حدیثی داره. این هم مبنای دوم که به مشهور نسبت داده میشه و خیلی وقتا میگن مشهور این قوله. یه مبنای سوم مبنای حاجی نوری. حاجی نوری میگه که اصحاب اجماع مشایخشون تا معصوم ثقه هستن. ثقه البته به معنی عام، ثقه ای که با فقه مذهب هم سازگاره، و ایشون مبناش اینه، مبنای محدث نوری این هست که اصحاب اجماع تا معصوم، نه فقط مشایخ مستقیم. در مورد ابن ابی عمیر و صفوان و بزنطی که بحثش غیر از بحث اصحاب اجماعه، مبنای صحیح این هست که مشایخ مستقیم اینها ثقات هستن، ولی در مورد اصحاب اجماع مبنای حاجی نوری وثاقت تمام کسانی رو که اصحاب اجماع در سلسله سندشون واقع باشنه. این مرحوم محدث نوری رو مبنای خودش استدلال کرده به روایت ابوالربیع، نه روایت مستقیم. همون روایت باواسطه رو هم مرحوم محدث نوری برای وثاقت ابوالربیع کافی میدونه. البته خب ما این موارد رو قبول نداریم، بنابراین اشکال مبناییه. آقای خویی اشکال مبنایی کرده، علاوه بر اشکال مبنایی اشکال بنایی هم کرده. اشکال بناییشون وارد نیست، اشکال مبناییشون درسته. بعد عرض کنم خدمت شما، من به نظرم ما مجموع جهات رو که در نظر بگیریم در مورد ابوالربیع شامی، من به یک اطمینانی در وثاقت ابوالربیع نرسیدم، و این مظنون قویاً این هست که ابوالربیع شامی ثقه است. این مجموعه نکاتی وجود داره که این مجموعه نکات ظن قوی به وثاقتش رو میاره. حالا این کسی ظن قوی رو در امور رجالی حجت بدانه، مثلا به انسداد ثقیلی چیزی امثال اینها خوبه، ولی به نظر من دشوار اومد اطمینان به وثاقت ابوالربیع شامی. حالا من توضیح میدم در مورد اینکه چه نکاتی هست که منشأ وثاقت ابوالربیع شامی میشه و اون ظن قوی به اعتبارش. ببینید ابوالربیع شامی اول کثیر الروایه است، روایت های زیادی داره، کتاب ها روایت هاش در کتاب های مفتابه مثل کافی و فقیه وارد شده، ولی خب اینجور نیست که بسیاری از روایتش هم فقهی نیست، اینجور نیست که مثلا روایت های فقهی هم بینابینه، یعنی هم فقهی داره هم غیر فقهی داره امثال اینا. این که میگم خیلی 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 هم نیست، اونقدر زیاد نیست که به اصطلاح راحت آدم مطمئن بشه که این که آدم مطمئن باشه که در حق ابوالربیع شامی کتاب های فتح مفتابه اونا میخوان بگن خودش سره است و امثالیان یاد به فحص داره. من هنوز به این نتیجه نشد درست ابوالربیع شامی رو تمام مواردش رو ببینم، مثلا ببینم روایت های متفرده که بر اساس روایت متفردش فتوا دادن و اینها حرف نیست، اونها یه نیازمند این که میگم اجالتنه و الا ندارم به سبر ربی شامی نیاز به یک تکمیله این چیزا هست. این مقداری که فل جمله نگاه کردم، این مقدار فل جمله این که ما بگیم مؤلفین کتب مثل کافی و فقید که روایت های مفتابه رو در کتاب هاشون میارن به جهت وثاقت ابوالربیع شامی و من نه به جهت قرائن خارجی توصیفش کردم، اطمینان بر من نیامد و هرچند به احتمال قوی همینجوره، احتمال قوی این است که اینا ابوالربیع شامی رو ثقه میدونستن و از جهت وثاقت روایت شاه بردن، ولی حالا باید یه موقع جستجوی ریستر کرد که اگر مثلا فتواشو دقیقا مستند به یک قول او بود که مثلا یاسین ضریر از قرائن نشون میده که کلینی مثلا بعضی روایت های خاص داره، یاسین ابن ضریر به اون روایت های خاص ایشون فتوا میده، روایت هایی که هیچ دلیل دیگری درش وجود نداره و فقط همونو اونا رو میشه در مورد مثلا یاسین ضریر مطمئن شد که کلینی اون رو توصیف میکنه، همون توصیف کلینی رو ما کافی بدیم. ابوالربیع هنوز من این تدبر نکردم، نمیدونم واقعا میشه از اکثار روایت کلینی و فقیه و اینها به ساقت او رو در آورد یا نه. فعل جمله الان در حد ظن قویه، اما حالا اطمینان رو نمیتونم فعلا چیزی عرض کنم. این یه طرف. از طرف دیگه ابوالربیع شامی تو شرحالش نوشته در اون کتابون ابن مسکان راویشه، ابن مسکان رو راوی ابوالربیع شامی قرار داده، البته تو کتابای ما نیست روایت های ابن مسکان، نمیدونم اصلا نیست یا زیاد نیست، حتی اینش که ابن مسکان از ابوالربیع زیادی که زیاد نیستش مطمئنم، اما چقدر هست و اینا عمده روایت های ابوالربیع شامی راویش خالد ابن جریره، دیگران تکوتوکه و امثال این ها. ولی خب بالاخره راوی کتابش رو هم ابن مسکان قرار دادن که اونم از اصحاب اجماع است و امثال این ها. اینم کمک میکنه برای اثبات وثاقتش. یه نکته ای رو مرحوم آقای تبریزی خیلی تو استدلالاتشون زیاد استدلال میکنن، قاعده مشاهیر یا قاعده معارف، میگن که اگه این شخص باشه معروف باشه مشهور باشه در حقش ذمی وارد نشده باشه، این نشانگر اینه که لااقل حسن ظاهر داره و حسن ظاهر اماره عدالت است. و بعد قاعده مشاهیر که من توی این مقاله که اخیراً در مورد صدیق صیرفی نوشتم، مقاله که آقای تبریزی بر قاعده مشاهیر استدلال کرده اونجا رو ذکر کردم و استدلال آقای تبریزی رو آوردم و اینها. ما قاعده مشاهیر رو میگفتیم فعل جمله درسته، ولی حرفمون در قاعده مشاهیر این بود که معمولاً شهرت یک راوی به وسیله اکثار روایت اجلا ثابت میشه و معمولا خیلی نیازی به پیاده کردن قاعده مشاهیر وجود نداره، به دلیل اینکه در کنارش قاعده دیگری هست که با دقت و با نکات دقیق‌تری بیان شده که قاعده اکثار روایت اجلا از یک شخص هست. و معمولا ما میگفتیم به اصطلاح قاعده جایگزین داره. در مورد ابوالربیع همین روایتی که میگه لا تکن لا تطلبن ریاست و امثال اینا، این خودش از شواهدی هست که باید یه شخص معروف و مشهوری بوده که تو این فکر طلب ریاست و امثال اینها بوده، و الا همینجوری امام علیه السلام اینجوری که نمیفهمونده. میگفت در نجف در یه مجلسی که علما بودن، مرحوم شاهرودی هم اونجا بوده، منبری بالای منبر از اول تا آخر روایاتی که در مذمت شرب خمر وجود داره و چقدر عذاب داره شرب خمر رو امثال اینها رو هی میگفته. ظریفی تو مجلس بوده، بعد از مجلس یا همون وقت مجلس رو میکنه به منبری میگه آقا اینقدر اصرار نکنین روایت رو بخونی، آقایون دست از شرب خمرشون بر نمیدارن. خلاصه تناسب خیلی با باید راقیت شد دیگه. گفت حالا که امام علیه السلام به ابوالربیع شامی میگه لا تطلبن ریاست، به عنوان به هر شخص معروف شناخته شده ای بوده که زمینه این بوده که رئیس بشه در طلب ریاست باشه و اینها، این خودش از قرائن معروفیتش و مشهوریتش میتونه باشه و امثال اینا علاوه بر کثرت روایتش که میتونه، یعنی در مورد ابوالربیع شامی نکات دیگری هم علاوه بر کثرت روایت قرائن معروفیت و مشهوریتش درش وجود داره. و قاعده مشاهیر هم میتواند جزء مؤیدات وثاقت ابوالربیع شامی باشه. مجموع این جهات به نظر من فعلا ظن قوی و در وثاقت ابوالربیع شامی رو به دنبال میاره. حالا آیا میتونیم با ضمیمه کردن قرائن دیگری این رو به مرحله اطمینان برسانیم؟ خب یه حرف دیگر، حالا این کسی ظن قوی رو حجت بداند. ما به نظر ما انسداد فقیر ولو در باب رجال هم ثابت نیست. حاج آقا انسداد فقیر رو در باب رجال به نحو البته ترتبی خیلی عبارتشون واضح نیست، که چون تعبیر حاج آقا این هست که تو بحث رجالشون میگفتن که فایده علم رجال بعد اشکالاتی کردن، ایشون میگن ممکنه بگیم که با توجه به اشکالاتی که در حجیت و اعتبار قول اهل رجال هست، رجال که نه فایده نداره. ایش دو جواب دادن، یکی این که بگیم که نه، با وجودی که اون اشکالات هست اطمینان به وثاقت و اعتبار خیلی از راویان حاصل میشه. بعد گفتن اگر هم قائل شوید که اطمینان حاصل نمیشود، ما به انسداد فقیر اعتبار زن خاص رو معتبر میدانیم و اینا. اون بیانی که تو بحث رجالشون دارن اینجوریه که انسداد فقیر رو بر فرض عدم امکان خیلی روشن نیست که بالاخره اطمینان قائل هستن که اطمینان حاصل میشود نمیشود، مقدار اطمینانی یل به ساقه و اطمینانی یل واجدی یل شرایط اعتبار آیا به مقداری هست که جواب گوی فهم باشه یا نباشه، تو چیزشون خیلی روشن نید. ولی گویا در مقام عمل من اینجور برداشت کردم که ایشون مایل هستن به اعتبار انسداد فقیر در بحث رجال. بالاخره این بحث هست دیگه. حالا من به نظرم مجموعا مقداری که افرادی که اطمینان به وثاقه، اولا اعتبار کلمات رجالی ها از باب ظن خاص و اینها خیلی وقتا میشه اثبات کرد، در خیلی موارد اینجور نیست که اون اشکالاتی که در اعتبار قول رجالیون هست اشکالات، لااقل در توصیفاتشون اشکالات خیلی مهمی نیست و قابل جواب هست. اینی که ما بخواییم مطمئن بشیم که مقداری که به ظن خاص و اطمینان اعتبار راویان اثبات شده جوابگوی فعل نیست، شاید سخت باشه. در حال بحثای این مقدار بحث هست. خب حالا عرض کنم خدمت شما،
نوع روایت کتاب
نه بحثتر این هست که آیا واقعا خب نقل کتاب کرده، نه اون مشکلاتی ندارم، ولی چی شده که این روایتاش
زیاد از نوعی مواردی که سوالی هستن که
اصلا
خارجن نقل
نشده. خب اینا خودش به هر حال مواردی که نقل نشده خودش یه مقدار مورد اشکال میشه دیگه. چی میشه که اون ممکنه تعمل کرده باشه ولی ادا نکرده باشه؟ اون چیزی که عمدتاً اکثر روایت هست جنبه، یا مثلا اجازه نمیدونم حالا اینا رو، این قلت و قلت ها هست که آیا ابن مسکانی که از ابوالربیع شامی نقل کرده چی شده که مثلا، حالا اینا رو باید تأملات هست، من نمیخوام اینها رو عرض کنم به عنوان نکات اشکال اساسی تلقی کنم. اینه که من تصورم این هست که پرونده بحث ابوالربیع شامی بازه، هنوز نکاتی در مورد ابوالربیع هست که باید فحص شه و من به نتیجه قاطعی نمیتونم الان عرض بکنم که این میزان اطلاعاتی ما از ابوالربیع شامی داریم برای اثبات اعتبارش کافی نیست و امثالی نمیگم. فعلا اون مقداری که برای من ثابت شده بحث زن قبیل اعتبار ابوالربیع شامیه. ممکن حالا این مقداری فرق بیشتر کنیم، مطمئنم بشیم و این به تحضیم یعنی قصه ای افتادم. یکی از حبشیزاده های ما یکی سر سرش میگذاشت میگفتش که مثلا عروسی مادر بزرگ ما که مثلا مادر بزرگ مادرش میشد یادت هست و فلان و اینها، و این هی اینقدر داشت بهش تلقیم میکرد این چیزایی داره یادم میاد. حالا ما ببینیم روایت رو ببینیم، شاید کم کم یه چیزی از وفاقت ابوالربیع شامی در اون پیدا بشه و کم کم به وفاقتش اطمینان حاضر بکنیم و افسادی اینا. این بحث به هر حال بحث سندیش ایناست دیگه. آیا این که به هر حال اجالتاً نسبت به روایت ابوالربیع شامی مظنون این هست که روایتش معتبر هست و مشکل هست، اجالتا اگر یک مطلبی وابسته به روایت ابوالربیع شامی باشه و خلافش نظری داده بشه و امثال اینا، حالا تکمیل بحث فردا. اما در مورد دلالتش، دلالت اون روایت دیگه وقت گذشت، این رو فردا در موردش توضیح خواهم داد. و سلام بارا سید نوانا بیگنا و حمد برای محمد
سلام حضرت برای